برهان شفا صفحه 256 سطر اول. الفصل التاسع فی حال العلم و الظن و تشارکهما و تباینهما و فی تفهیم ذهن و الفهم و الحدس و الذکاء و الصناعت و الحکمت. عنوان فصل روشن، مباحثی که در این عنوان گفته شده در این فصل که تقریبا فصل آسونیه شرح داده میشه. درباره علم و ظن بحث میشه که دو نوع تصدیقن، یکی تصدیق جازم و دیگری تصدیق غیر جازم. بعد درباره تشارک یعنی مابل اشتراکشون بحث میشه، درباره تباین یعنی مابل امتیازشون بحث میشه، فرق بین ظن و علم و همچنین جامعه بین ظن و علم هر دو بیان میشه. و بعد تفهیم میکنن یعنی تعریف میکنن و به فهم ما میدهن چند اصطلاح. این اصطلاح همه تعریف میشه، یکی ذهن، دوم فهم، سوم حدس، بعد ذکا یعنی زیرکیه، صناعت و حکمت. چه این انشالله بیان میشیم، عنوان لازم نیست توضیح داده بشیم، خود ایشون توی همین فصل این عنوان توضیح میده. ابتدا بحث در علم و ظن داره. علم و ظن رو اثبات نمی کنه، میگه میدونیم که این دوتا رو داریم، احتیاجی به اثبات نداریم، فقط بیانشون میکنه و جامع و فرقشون رو ذکر میکنه و الا احتیاج به اثبات ندارن، اثباتشون نمیکنه. میگه من المعلوم که علم به شی داریم، ظن به شی هم داریم و اختلافشون هم میدونیم، هر دو تصدیقن، یکی تصدیق محکم یکی تصدیق مسترد که قابل هست ازاله شود. بله هر دو تصدیق هست. بعد می فرماید هر دو هم تحت یک جنس داخلن که اون جنس رأی است. پس علم نوعیست، زن نوع دیگر و رأی جنس این دوتا. وقت این دوتا نوع هم که علم باشه و زن، مصادیق و افراد دارند. رأی چیه که زن و علم تحتش مندرجن و دو نوع هم برایش؟ هر چیزی که مورد اعتقاد باشه بهش میگن رأی. که گاهی مورد اعتقاد علمی است یعنی مورد اعتقاد وثیق، گاهی هم مورد اعتقاد ظنی است یعنی مورد اعتقاد مستقیم. پس هر چی مورد اعتقاده میشه رأی، وقت باید درجه این اعتقاد رو ملاحظه کنیم. با این درجه میشود نوعی که عبارت از علمه، با اون درجه میشه نوع دیگر که عبارت از ظنه. بعد ایشون میفهمد که میشه بین علم و ظن مقایسه کرد چون هر دو از یک جنسند. پس با هم مناسبت دارن، اگر مناسبت دارن امکان مقایسه شون هست. دو چیزی که بینشون مناسبت نیست با هم مقایسه نمیشن، ولی دو چیزی که با هم مناسبت دارن قابلیت دارن که مقایسه بشن. علم و ظن از چیزهایی هستن که با هم مناسبت دارن، چون مناسبت دارن قابلیت مقایسه براشون هست. من عبارت بخونم در مورد لگ یه اضافه ای هم هست، اونه وقتی دارم عبارت میخونم توضیح میدم. شما صفحه 256 سطر اول الفصل تاسع فی حال العلم و زن تا آخر که من عنوانش رو توضیح دادم، احتیاج به بیان نداره. من المعلوم، من المعلوم یعنی من المعلوم وجدانن، یعنی اینا دو امر وجدانی هن، علم و زن دو امر وجدانی هن و ما یافتیمشون. من المعلوم انه هنا علمن به شیئن و ها هنا زنن به. من المعلوم هر شیئن، یعنی من المعلوم وجدانن که ما علم به شیئ داریم، زن به شیئن داریم. ها هنا یعنی چی؟ ها هنا یعنی در جهان ما، یا ها هنا یعنی در نفس ما. یا ها هنا یعنی عالم وجود. از پایین بریم بالا، از اونجا که تنگتره بریم به سمت اونجا که وسیع‌تره، اینطور میگیم ها هنا یعنی نفس ما، ها هنا یعنی جهان ماده، ها هنا یعنی عالم وجود. ها هنا بر هر سه میتونه اطلاق بشه. آیا در عالم مجردات میشه گفت زنم هست؟ در عالم اله میشه گفت زن هست؟ اینجا مسلما زن نیست. پس اگر میگیم در عالم وجود زن هست، منظورمون اینه که در نفس ما که بخشی از عالم وجوده، یا در جهان ماده که بخشی از عالم وجوده، زن حاصل. پس سه تا ظرف درست کردیم یا سه تا معنا درست کردیم برای ها هنا، بعد معنای سوم رو برگردوندیم به یکی از این دوتای قبلی، نذاشتیم به اون وسط باقی بمونه. ها هنا به معنی نفس ما درسته، ها هنا به معنای عالم ماده درسته، ها هنا به معنای عالم وجود اگر تطبیق بشود بر نفس ما یا تطبیق شود بر عالم ماده درسته، اگه بخوام تو مجردات بریم درست نیست، چون تو مجردات علم هست ولی زن نیست. ها هنا زنن به، به یعنی به هموشه. یه شعر ممکنه با علم درک بکنیم، ممکنه هست با زن درک. این مطلب اول و انل اختلاف عطر بر اون انه قبله، بنابراین من المعلوم سرشتر بود و من المعلوم انل اختلاف فیه ما من جهت الوساقت و القلق. اختلاف فیه ما یعنی اختلاف در علم و زن از جهت تصدیق بودن نیست، هر دو تصدیق هست، از جهت تصدیق بودن منشون اختلافی نیست، بلکه اختلافشون از جهت وساقت و قلق است که وساقت در جانب علم، قلق در جانب زن. وساقت یعنی محکم بودن، قلق هم یعنی اون چون که الان به زنوانی این مسترب استراب، یعنی خلاف وساقت. اون استحکامی که در علم هست و مخالف رو در خودش راه نمیده، اون استحکام در زن نیست. ما در زن میتونیم خلل وارد کنیم اما در علم نمیتونیم. و انهما داخلان تحت الرای، این هم عطفه بر اون انه قبله، یعنی به من المعلوم انهما داخلان تحت الرای، انهما یعنی علم و زن هر دو داخل تحت الرای. من رای رو عبارت گرفتم از چیزی که مورد اعتقاد باشه، خود اعتقاد رو نگفتم رای. البته گاهی رأی بر خود اعتقادم اطلاق میشه. چیزی که مورد رأی باشه، چیزی که مورد اعتقاد باشه، میتونه امر تصدیقی باشه، میتونه امر تصوری باشه. اما امر تصوری رو باید ارجاعش بدیم به تصدیق، ولی بهش رأی گفته نمیشه. مثلا ما زیدی رو دیدیم، هیچ رأیی در مورد زید نداریم، رأی در صورتی داریم که بگیم زید موجود است، زید آمده است، زید فرزند فلان است، زید در فلان جا ساکن است، یه چیزی باید بیاریم، ولی زید تنها رو اگر درک بکنیم نمیگن رأی، نمیگن اعتقاد. پس رأی در واقع اگرچه ممکنه منشأش تصور باشه، ولی مصداقش تصور نیست. ممکنه شما تصور بکنید و بر اثر تصور به یه رأی برسید، اما خود اون تصور شما رأی نیست. مقدمه رأی هست ولی خودش رأی نیست، مشاهده است. اما بعد از مشاهده شما احکامی بار میکنید و زید رو موضوع اون احکام قرار میدید، میشه رأی. پس می چیزی که مورد اعتقاد باشد، چیزی یعنی این قضیه. ولی ما داریم علم و ظن رو تحت رأی قرار میدیم و نوعی برای رأی حسابش میکنیم، یعنی مصداق رأی میدونیمش. مصداق رأی علم است و ظن. چیزی که مورد اعتقاده معلوم است و مزنی، نه علم و ظن. بنابراین رأی رو در اینجا به معنای چیزی که مورد اعتقاد است نگیریم، خود اون اعتقاد بگیریم. رأی یعنی اعتقاد. وقتی این اعتقاد تقسیم میشه به ظنی و علمی، چیزی که مورد اعتقاد است اون هم رأی نامیده میشه. اما از باب این که رأی به او تعلق گرفته، مثل این که مثلا میگیم وضو و توضو، این دوتا با هم فرق داره. ولی گاهی وضو رو ما اطلاق میکنیم بر توضو، میگه میخوام وضو مثلا داشته باشم، یه وقت هم اطلاق میکنیم بر طهارت. حالا اونجا فعل وضوست و حاصل فعل، اینجا امریست و متعلق اونه. یه تفاوتی بین این مثال و ممثل که من گفتم هست. پس رأی رو هم میتوانی بر متعلق رأی که مورد اعتقاد است اطلاق کنیم، هم بر خود رأی که اعتقاد است. و ملاحظه کردید که رأی همونطور که روشن شد نوعی تصدیق، بر تصور ما رأی نمیشه. اگرچه این رأیی که تصدیق است از تصور حاصل شده، چون گاهی ممکنه تصدیق از تصدیق حاصل بشه، شما نتیجه که میگیرید به این نتیجه تصدیق میکنید، ولی این نتیجه رو به این تصدیق رو از دو تا تصدیق، یک شو به اسقر دارید، یک شو به صغرا دارید، یک شو به کبرا دارید، به دست میدید. اسقر اشتباه باشه. پس تصدیقی ممکنه از تصدیقی ناشی بشه و تصدیقی ممکنه از تصور ناشی بشه. پس گاهی منشأ تصدیق ما تصوره، گاهی هم تصدیقه. البته اون جمع که منشأ تصدیق ما تصدیقه، اگر جلو برید آخر سر به تصور منتهی میشه که منشأ تصدیق ما تصور میشه. ولی خب ممکنه مباشرتا از تصدیقی تصدیق دیگر رو استفاده کنید و تصدیقی رو به تصدیق دیگر منتهی کنید. این توضیحات رو در مورد رأی که رأی رو ما جنس گرفتیم و علم و ظن و هر دو رو نوعی از او قرار دادیم و برای این دو تا نوع هم که ظن و علمن افراد قائل شد. البته اصناف هم قائلی، افراد هم قائلی، چنانچه برای هر نوعی ما اصناف و افراد قائلی. و ان بینهما موضع مقایست و مناسبت. باز این عطب برون انده قبل من المعلوم اولش در میاد میشه و من المعلوم ان بینهما موضع مقایست و مناسبت. علت امکان مقایسه وجود مناسبته. اگر دو چیز مناسبت نداشتن امکان مقایسه نداره. پس علت امکان مقایسه وجود مناسبته. بنابراین و مناسبت اینی که پشت مقایسه نوشته شده
علت مقایسه،
علت این مقایسه است. یعنی بین هما مناسبتون و لذا بین هما مقایستون. موضع در اینجا به معنی جاست. ما در فارسی هم میگیم اینجا جای مقایسه هست، اینجا جای مقایسه هست. ابن سینا عربی شده جا رو که در فارسی میگیم تبدیل شده به موضع. و انه بین هما موضع مقایسته، بین این علم و زن جای مقایسه هست. چرا جای مقایسه هست؟ چون بینشون مناسبت هست. خب ولیس کل علم یحسن ان یقایس به زن. هر علمی رو ما با زن مقایسه نمی کنیم. این دو تا اطلاق داره، علم تصوری، علم تصویری. ولی زن فقط یک اطلاق داره، چون زن از اقسام تصدیقه. زن فقط تصدیقیه، اما علم عامه، هم میتونه تصوری باشه هم میتونه تصدیقی باشه. ایشون میفهمد هر علمی رو نمیشه با زن مقایسه کنه. یعنی علم تصوری با زن که از اقسام تصدیقه مقایسه نمیشه. چون الان گفتیم موضع مقایسه اونجاست که مناسبت باشد، بین تصور و تصدیق مناسبت نیست. اگرچه هر دو علمند و جامع دارند اما بینشون مناسبت نیست، لذا نمیشه مقایسه شون کرد. بنابراین علم باید از اسم تصدیقش باشد تا مقایسه شود. یعنی باید علم تصدیقی رو با زن مقایسه کنه، علم تصوری از بس بیرون. بذارشون متفاوت و لیسه کل علم یحسن اندی قایس به زن، بلکه علم تصدیقی، علم تصدیقی است که مقایسه میشه. خب حالا یه طرف شد، یه طرف مقایسه شد علم تصدیقی و طرف دیگه شد زن و علم تصوری اصلا بیرون رفت. حالا بین این دوتا که یکی علم تصدیقیست یکی زنه، آیا به طور مطلق مقایسه برقراره یا اینم شرط داره؟ ایشون میفهمد که اینم شرط داره، ولی شرط اون قبلی در طرف علم بود که باید تصدیقی باشد، شرط این بعدی در طرف زنه که باید اعتقادی باشد. بعضی زنها یه خورده دستش بزنی این شد جهل مرکب، اونو نمیشه با علم مقایسش کنی، اون ضد علمه. زنی که بتونیم از توش اعتقاد در بیاریم اونو با علم مقایسه میکنی. به تعبیر دیگه زنی که تحت رأی مندرج باشه اونو با علم مقایسه میکنی، نه زنی که با یه اخلال مختصر جزء جهل مرکب قرار بگیره. اونو ما با علم مقایسه نمی‌کنیم. پس هم این مقایسه علم و زن هم در طرف علم شرط داره، هم در طرف زن شرط داره. در طرف علم شرطش این است که علم تصدیقی باشد، در طرف زن هم شرطش این است که جهل مرکب نباشه، داخل در رأی یعنی داخل در اعتقاد باشه، به اندازه باشه که بشه بهش گفت اعتقاد. وقت ما چنین علمی رو که تصدیقی است و چنین زنی که مصداق اعتقاد است با هم میتونیم مقایسه شد. وقتی مقایسه کردیم جامعهشون یعنی ما به اشتراکشون رو میگیم و فارقشون یعنی ما به امتیازشون هم زدیم. ولا کل علم مع کل زنه، این چنین نیست که هر علمی رو بشه با هر زنی مقایسه کرد، بلکه علم رو که علم تصدیقی است با زنی مقایسه میکنیم که یوافق العلم فی جنس الرأی. ضمیر یوافق او ضمیر ظاهرش برمیگرده به علم، لذا من گفتم به جای یوافق او خوندم یوافق العلم، بلکه ما علم را با زنی مقایسه میکنیم که یوافق این زن علم را در جنس رأی، یعنی در جنسی که عبارت از رأیه.
اونجایی که مناسبت را از طرف زن درست میکنیم در واقع مناسبت از طرف علم هم هست دیگه، چون ما مطلق علم رو در نظر نمیگیریم، علم تصدیقی رو با زن میان مقایسه میکنیم.
بله گرچه دارم در طرف علم هم شرط میکنیم، در طرف زن هم شرط میکنیم، منتها در طرف علم دیگه شرط نمیکنیم که از سنخ رأی باشه، از جنس رأی باشه، چون از جنس رأی هست.
مقایدت
کرد تصویر دیگه اون تصویر رو مطرح نکردیم، در واقع از این طرف مناسبت رو داریم قائل میشیم. ولی مناسبت بین علم و زن از هر دو طرف هست. منظورتون چیه؟ منظورتون که از طرف علم هم مقایسه است، از طرف زن هم مقایسه است؟ بله مقایسه طرفی نیه، هر دو هم مشروطه. علم مشروط است که تصویری باشد، زن مشروط است به اینکه رأی باشد، اعتقاد باشد، اینقدر سست نباشد که نتونی رأی حسابش کنی.
چون از اون اول عبارت که ولیس کل علم یدخونو اونجا فرمودی مقایسه از طرف علمه،
نگفتم مقایسه از طرف علمه، گفتم شرط برای علمه. مقایسه از هر دو طرف میتونه باشه، علم با زن مقایسه کنید یا زن با علم مقایسه کنید. وقتی مقایسه با بفاعله با مفاعل است از هر دو طرف میشه. ولی عرض کردم علم مقید میکنه در اون کل و لیس کل علم یحسن تا آخر، علم مقید کردیم در لا کل و علم مع کل زن، زن مقید کردیم. وقتی این دوتا مقید رو با هم مقایسه میکنیم، بعضی ها جهل مرکبه، بعضی ها جهل مرکبه، ایشون رأی رو بر جهل مرکب اطلاق نمی کنه، شاید بعضی اطلاق کنن، بعضی ها تو علم رو بر جهل مرکب اطلاق می کنن، اون تو میگن علم مخالف واقعی، ایشون اطلاق نمی کنه، رأی رو مقابل جهل مرکب می گیره، و زنی که بتونه ملحق به جهل مرکب بشه اونم میشه مقابل رأی، دیگر جنس رأی نیست. خب این از جنس رأی بودن رو من توضیح دادم، یه جور دیگه میشه این از جنس رأی دادن رو معنا کرد، از جنس رأی بودن رو معنا کرد، ولی ظاهرا مراد ابن سینا نیست. از عبارت بعدیش پیداست که این معنی که الان میخوام از کنم مراد ابن سینا نیست. اینطور بگیم مثلا تصدیق به وحدانیت خدا و تصدیق به حدوث عالم، یکیش علم باشد یکی زن باشه، این دو تا با هم مقایسه نمی‌کنه. چرا؟ چه از یک سنخ نیستن. مگر شما اون متعلقشون رو که حدوث عالم است و وحدانیت خدا اصلا لحاظ نکنید، خود علم و زن ملاحظه کنید، ولی اگر متعلق رو ملاحظه کنید این دو تا از یک جنس نیستن، چون از یک جنس نیستن با هم مقایسه نمی‌شه. این مطلبی است تقریبا واضحه و ظاهرا ابن سینا به این نظر نداره، بلکه همونطور که گفتم زنی رو مطرح میکنه که بتونیم بهش رأی بدیم، لذا پشت سرش این جمله رو میاره و انما سواه من الزن، یعنی زنهای دیگر که بهشون نمیشه رأی گفت، بهشون نمیشه اعتقاد گفت، اینقدر متزلزلن که بهشون رأی نمیشه. فیج رنگی قای سبل جر، اینو باید با جر مقایسه کنیم، یعنی ملحق به علم نمیشه، ملحق به جر میشه، باید با اون مقایسه کنیم. چاله بعدا باید ببینیم چه نازنی مراد ایشونه که ملحق به جر میشه، چون بعدا ایشون اقسام علمو میشمونه. به زنم بعضی اشارات میشه. این وقت معلوم میشه که چه زن نیست که به جهل ملحق میشه و چه زن نیست که به علم ملحق میشه. و انما سواه، یعنی سوای این زنی که از جنس رعی است، من از زن، یعنی زنی، این من از زن بیان ماست، یعنی زنی که سواه، یعنی سوای این زن نیست که از جنس رعیه، فیجب ان یقایس بالجهل، با جهل با سنجیده میشه، اون با علم سنجیده نمیشه چون مناسبتی با علم نداره. حالا علم تصدیقی رو بیان میکنم، چون قرار شد علم تصدیقی مورد مقایسه قرار بگیره، لذا علم تصدیقی رو بیان میکنم. از بین علوم تصدیقی ابتداعا یقین رو انتخاب میکنه و توضیح میکنه و در سه شرط میکنه، در یقین سه شرط میکنه، بعد سه تا قضیه دیگه هم میاره که اونان تصدیق هست. اما هر کدومشون یکی از این سه شرطی که در یقین اعتبار میکنیم نداره، یعنی فاقد یک شرط از سه شرط هست، لذا اونها رو ما یقین حساب نمیکنیم، اونها رو زن حساب می کنیم. وقتی یکیشون ملحق به جهل میشه، دوتا دیگه شون ملحق به علم میشه. وقتی این عبارتی که گفتیم زنی که موافق باشد با علم در جنس رعی، این میشه علم؟ بله. این میشه نزدیک علم، ملحق به علم. اون زنی که میگیم فیجبن یقایس بالجهل، این میشه ملحق به جهل. حالا اینا توضیح داده میشه، معلوم میشه. چهار تا قضیه ما اینجا مطرح میکنیم. اولیش یقینه. ستایی که بعد از یقین میاریم هیچ کدومشون یقین نیستن، چون یقین در صورت که سه شرط حاصل باشه و اون سه قضیه که ما میاریم سه شرط رو ندارن، که انشالله روشن میشه. اما سه شرطی که ما در یقین داریم، ببینید، حکم میکنیم به این که مثلا خداوند عالم است، موضوع رو محکوم میکنیم به حکم، این یقین حاصل نشد. بعد ملاحظه که خداوند عالم هست، این یه حکم، یه ناقضی هست که مقدمه سر یقین. یعنی اگه دو شرطی دیگه بیاد میشه یقین. خب خداوند عالم هست، این قضیه اول. و نمیشود که خداوند عالم نباشد، یعنی مقابل عالم بودن رو از خدا نفی کن. یعنی احتمال خلاف رو باطل می‌کنه و همینجا یقین تقریبا درست میشه. ولی ایشون به این اکتفا نمی‌کنه، شرط سوم میاد. شرط سومش اینه که این اعتقادی که ما داریم اعتقادی باشد که ممکن و زوال نباشد. پس شد یکی این که اصلا اعتقادی محقق شود، اعتقاد به این که مثلا خداوند عالم است. دوم این که مقابل این اعتقاد نفی شود. سوم این که این اعتقاد رو اعتقاد طوری قرار داده شود که زوالش ممکن نباشد. این که اعتقاد حاصل باشد به این که مثلا خدا عالم است، این توضیح نمیخواد. این که مقابلش نفی شود و احتمال خلافش نفی شود، اینم توضیح نمیخواد. اما این که قضیه طوری باشد که مفادش امکان زوال نداشته باشد، این توضیح میخواد. اینه باید توضیح بده و توضیحش میخواد. این چنین میفرماید: اگر قضیه بدون حد وسط بود، یعنی بدیهی بود، امکان زوالش نیست. قضایای بدیهیه یقینی هست. امکان زوالشون نیست. به تعبیر خودش قضیه که حد وسط نمیخواد، اون امکان زوال نداره و یقینیه. بعد یه مورد دیگر هم یقینی اعلام میکنه که ممکنه زوال نیست. میگه قضیه‌ای که از حد وسط اعلا به دست بیاد، اینم بدی، اینم یقینی، اینم امکان زوال نداره. حد وسط اعلا یعنی چی؟ یعنی اولین حد وسطی که در قضیه میاد، در قضیه بدیهی میاد تا امر رو اثبات کنه. یه قضیه بدیهی داری، موضوع داره و محمول، یه حد وسط بین این دو میذاری، موضوع میشه اصغر، محمول میشه اکبر، دو تا قضیه درست میشه، یکی صغرا یکی کبرا، نتیجه رو میگید. این نتیجه با اولین حد وسط به دست آمده، یعنی اولین حد وسطی که شما تو قضیه بدیهی گذاشتید. بعد دو مرتبه میتونید نتیجه رو بگیرید، یه حد وسط جدید تو این نتیجه بین موضوع محمول قرار بدید، باز دو تا قضیه یکی صغرا یکی کبرا درست میشه، نتیجه بدیهی میشه. این نتیجه دومی که میگیرید از اوسط اعلا گرفته نشده، از اوسط بعد از اعلا گرفته شده. بعد همیشه ادامه بدید. اون قضیه ای که بدیهی است و اون قضیه ای است که از بدیهی با کمک اولین حد وسط به دست میاد، این دو طرفشون میگه ممکنه زوال نیست. بقیه ممکنه زباله. حالا چرا اوسط اعلا میگه؟ از پایین شروع کنید ببینید. این نتیجه رو من گرفتم، این نتیجه رو گرفتم. از کجا گرفتم؟ اصغر و اکبر روشنه، چون نتیجه که به ما میدن موضوعش میشه اصغر، محمولش میشه اکبر. پس اصغر و اکبر روشنه، حد وسط رو باید پیدا کنه. حد وسطی که پیدا کردن قضیه واحده میشه دو قضیه، چون حد وسط میاد محمول قرار میگیره توی یه قضیه، موضوع قرار میگیره توی یه قضیه دیگه، یا به صورتهای مختلف، حالا هر جور دلتون میخواد بگید، در هر دو محمول یا در هر دو موضوع. وقت در بهترینش همونی که بگیم محمول قرار میگیره در صغرا و موضوع قرار میگیره در کبرا، و این یک قضیه صغرا کبرا میسازه که این نتیجه هشتون گرفته شد. بعد ما بعد ما دوباره اون دوتا مقدمه رو که با آوردن حد وسط درست کرده بودیم، دوباره توشون حد وسط میذاریم، توی صغراش یه حد وسط میذاریم، یه قیاس جدید درست میکنیم، تو کبرام حد وسط میذاریم، یه قیاس جدید درست میکنیم. یادتون هست این اصطلاح هم گفتیم تحلیل، قیاس رو تحلیل میبریم، از نتیجه میریم به سمت قیاس، تا یه حد محدودی جلو میریم، میرسیم به جایی که دیگه قضیه به دست آمده، یه دو قضیه به دست آمده دیگه حد وسط توشون نمیره، اینا میشن دو قضیه بدی. قبل از اینکه به اینجا برسیم، اون آخرین حد وسط که از تحلیل میریم جلو بهش میگن حد وسط اعلی، که از پایین که میری به اون حد وسط میرسی، در تحلیل ها میرسید به آخرین حد وسط، اون حد وسط حد وسط اعلی است، که اگه از طریق تحلیل برید هی میرید بالا میرید بالا تا میرسید به این حد وسط اعلی، از طریق تزید بیایید که بخواد مقدمه رو بهتون میدن، میخواد نتیجه بگیرید، نتیجه تو قیاس بعدی به کار ببرید، هی زیاد کنید، از طریق تزید بیایید اون اولین حد وسط رو که میارید بهش میگن حد وسط اعلی. پس حد وسط اعلی روشن شد، حد وسطی است که در یک قضیه بدیهیه واقع می شود، در یک قضیه بدیهیه واقع می شود و اون قضیه بدیهیه واحده رو به دو قضیه که یکی صغراست یکی کبراست تقسیم می کند و بعد نتیجه می دهد. ایشون می فرماید که قضیهی که حد وسط ندارد و همچنین قضیهی که حد وسط اعلا دارد، این دو تا قضیه ممکنه زوال بسته. شرط سوم یقینی بودن رو دارن. خب تموم شد مطلب. شرط اول یقینی بودن این بود که تصدیقی حاصل شد، بگیم خدا عالم است. شرط دوم این بود که احتمال خلاف رو نفی کنیم، بگیم نمیشود که خدا عالم نباشه. شرط سوم این بود که اعتقادی که ما داریم اعتقادی باشد که ممکن زوال نباشد. ممکن زوال نبودن هم توضیح دادیم به این است که یا قضیه بدیهی باشه یا با حد وسط اعلی اثبات شده باشه. فرقش اینه که فرق ببینید اون که بدیهیه امکان زوال نداره، چون بدیهی توش خطا نیست، بدیهی توش خطا نیست، امکان زوال نداره. اگر حد وسط اعلا رو توش آوردی اونم امکان خطا توش خیلی کم میشه، اونم میشه که امکان خطا نداره. بعد حد وسط های بعدی که میاریم، حد وسط های بعدی امکان خطا زیادتر میکنه. لذا نمیتونیم بگیم غذایی که به دست میاد ممکنه زوال نیست، ممکنه زوال باشه. این که حد وسط اعلا رو شرط میکنه به خاطر این که هرچی کمتر ما قیاس تشکیل بدیم از خطا مسئول تر بود. بالاخره احتماله. ببینید ما میخوام بگیم ممکنه زوال نباشه، اونجا که احتمال خطا ندیده ممکنه زوال نیست، اونجا که احتمال خطا بدید امکان زوال هست، احتمال خطا میدید امکان خطا در اینجا هست، خطا که میاد زوال میاره، پس امکان زوال هست. هرچی احتمال خطا بیشتر بشه احتمال زوال بیشتر. نه تو بدیه نیست،
حد وسط
اعلا احتمال خطاش خیلی کم.
احتمال دادن یه عمر شخصی نیست، من احتمال بدم شما احتمال لده، این یا مستند به علت که یقینی، حالا چه من احتمال بدم چه احتمال لده.
اصلا مستند به علت نیست که بازم رفت به چیز نداره احتمال خطا دادم نداره نداره اون دیگه اصلا یقین نیست.
حالا نسخه دیگه هم داریم، بذاریم این عبارتی بخونم که وقت همون نشده مطلب گفته بشه، بعد اگر چیزی لازم بود از ما. ولی علم تصدیقی، علم تصدیقی خوبه ان یعتقد که شیء انه کذا، فقط همین اندازه که بگم خدا عالم است، همین، این شیء علم تصدیقی. دیگه اون دو شرط دیگه لازم نیست، اون دو شرطی دیگه برای این است که از این علم تصدیقی قسم یقینش ساخته بشه. دو شرط دیگه رو اون لازم داره، بله علم تصدیقی با همین یک اعتقاد تمامه و حاصله. ولی علم تصدیقی و بند یو تقد فشهی انه اون کسه، ولی یقین و منهو، یقین از این علم تصدیقی، یقینی که قسمی از این علم تصدیقی است، این است که این سه شرط داشته باشه. یک، ان یعتقد فی شیء انه کذا، اصل اعتقاد حاصل باشه، اعتقاد داشته باشن در شیء که انه کذا، این شیء این چنینه، یعنی درباره موضوعی اعتقاد داشته باشن که این محمول داره، یعنی یه قضیه تشکیل بشه که در اون قضیه هم شروع باشه. دوم، و یعتقد انه لا يمكن ان لا يكون كذا، اعتقاد دوم اینه که اعتقاد داشته باشم که ممکن نیست غیر از این، اینطوری هست و غیر از این نمیتواند باشد. اینم شد دوم این قصد چه دیگه جز میشه، یقین باشه تقریبا هر کدام اینجا یقین تقریبا تمامه، ولی ایشون قید سوم میره، اعتقادن مفعول مطلقه برای یعتقد اول و دوم و بیشتر برای اولی. اعتقادم وقوعه من حیث لا یمکن زواله، این وقوعه مبتداست، من حیث لا یمکن زواله خبره و مجموعا صفت برای اعتقاده، پس اعتقاد می شود مفعول مطلق نوعی. اعتقاد داشته باشن در شیء انه کذا، چه نوع اعتقادی؟ اعتقادی که وقوعش از این حیث باشد که زوالش ممکن نیست، یعنی احتمال زوال توش نداره. پس روشن شد، هم حکم رو ببینم، هم احتمال خلاف حکم رو ندم، هم این حکم رو ثابت بدم. شرط اول تصدیق کنم، شرط دوم احتمال خلاف ندم، جازم باشم، شرط سوم این قضیه رو ثابت ببینم. با از قبیل قضیهی که از طریق تغییر گرفتم نباشه، قضیه ثابت باشه. پس در یقین تصدیق لازم است، ثبات لازم است، جزمم لازمه، احتمال خلاف ندادن و جهل مرکب نبودن هم لازم. در یقین باید زن خارج بشه، جهل مرکب خارج بشه، تقلیدن خارج بشه. هر سه شرط الان نمیزین آورده. در اول اشارات مراجعه کنید میبینید میگه تصدیق جازمه، ثابت مطابق واقع، جازم زن رو خارج میکنه، ثابت تقلید رو خارج میکنه، مطابق واقع جهل مرکب رو خارج میکنه. الان نمیسینه داره همین کار میکنه، اول میگه تصدیق باشه، دوم میگه جازم باشه، سوم میگه ثابت باشه، ممکنه زوال نباشه. خب کی ممکنه زوال نیست؟ این فإنهو بیان لا یمکن زواله بود. فإنهو یعنی این اعتقاد، اگر بیان به نفسه باشد، یعنی حد وسط نخواهد، اونی که حد وسط میخواد بیان هست، اونطور بیانه به واسطه حد وسط، شما اسمشو میذاری مبین، ولی اونی که بیانه به نفسه، یعنی احتیاج به حد وسط نداره، اون لا یمکن زواله است. فإنه امکان بیان به نفسه، یعنی این تصدیق، این اعتقاد اگر بیان باشد به نفسه، یعنی حد وسط نخواد، یعنی بدیهی باشه، لم یمکن زواله. ولی این لم یکن بینن به نفسه، اگر بینه به نفسه نبود از طریق حد وسط به دست آمد، فلا یسیر و غیر ممکن زوال، غیر ممکن زوال نیست اگر بخواد از حد وسط به دست بیاد. چرا؟ چون حد وسط همون تو کرسیدم احتمال خطا توشه است. او یکونه، یکونه بخونی، یعنی الا ان یکونه، او در اینجا بنه الا ان، الا ان یکون الحد الاوسط، حد الاوسط الالا اوقعهو، مگر اعتقادی باشد که حد وسط اعلا اون اعتقاد رو ایقاع کرده باشد و ایجاد کرده باشد. اگر حد وسط اعلا او رو ایجاد کرد، باز قضیه و اعتقاد میشه غیر ممکن است. حد وسط اعلا رو من توضیح دادم، یعنی یه توضیح دیگه برای حد وسط اعلا داره که نگیم حد وسط اعلا یعنی اولین حد وسط، بلکه حد وسط اعلا عبارت باشه از حد وسط عام. مثلا شما حیوان رو حد وسط قرار بدید، این حد وسط اعلا نیست. جسم نامی رو حد وسط قرار بدید، باز اعلا نیست. جسم مطلق رو حد وسط قرار بدین الان نیست. جوهر رو حد وسط قرار بدین الان نیست. این اعلاست از جهت عمومیت، از جهتی که فوق هم هست، ولی این احتمال خطا توش زیاده. بیاد پایین تر برسونش به حیوان، این احتمال خطا توش کم میشه که حد وسط الان این میشه، یعنی حیوان میشه نه جوهر، که توش احتمال خطا کمتره چون بسطش کمتره. من برای اینکه بخوام ببینم انسان جوهر هست یا نیست، باید خیلی مراتب طی کنم، ولی بخوام بگم ببینم حیوانه، همون مرتبه اول دستم، یعنی با اولین نظر حیوان بودنش روشن میشه، بعد از طریق حیوان جسم نامی، از طریق جسم نامی جسم بودن، از طریق جسم بودن جوهر بودن. میبینید مراحل زیادی باید طی کنم، ولی اونجا که حد وسط اعلا باشه، یعنی حد وسط مخصوص این باشه، عام نباشه، اونجا احتمال خطا خیلی کم میشه، اشاره به صفر باشه. حد وسط اعلا رو اینطور هم میتونید معنی کنید، ولی اگه اینطور معنی کنید یه اشکالات شما وارد میشه یا ضعیفتر میشه. در نسخه همونطور که در پابرقی اشاره کرده، حد وسط اصلی نوشته. حد وسط اصلی یعنی چی؟ یعنی حد وسطی که متفرع بر حد وسط دیگر نیست، خود حد وسط یعنی علت تصدیق، نه متفرع باشد بر علت. وقت اعلا هم روشن میشه، اعلا یعنی واقعا علت باشه، نه متفرع باشه بر علت. این معنی سومی که برای اعلا کردن با توجه به نسخه که در پابرقی نوشته، این شامل اون دو تای دیگه میشه. اعلا باشد یعنی اینکه فرع نباشه، متفرع نباشه، خود علت باشه، علت به ذات باشه، علت به عرض نباشه. خلاصه مطلب اینه، علت به ذاتش یعنی خودش علت باشه، علت به عرض نباشه، حقیقتا علت باشه نه مجازه، اسناد علیت و اسناد حد وسط بهش حقیقت باشه نه مجاز. چند تا معنا برای حد وسط اعلا گفته، اون معنای اخیر شاید بهتر از همه است. این دیگه انتخاب شماست، تو میخواد معنای اخیر انتخاب کنید یا معانی قبلی رو اضافه کنید. همه رو من عرض کردم که خودتون هر کدومی رو میخواد انتخاب کنید. این بس تمام نشده، ولی وقت تمام شده. بقیه شو ادامهش انشالله جلسه آینده عرض خواهم کرد. پس ما تا حالا فقط از علم تصدیقی یقین رو بیان کردیم. سه تا قضیه دیگه هم باید بیان بشه که در یک قضیه شرط اول منتفی بشه، در یک قضیه شرط دوم منتفی بشه، در قضیه سوم شرط سوم منتفی بشه، که هیچ کدوم از این سه قضیه یقین نباشند بلکه زن باشه، که اون انشالله فردا مطرح میکنیم. پس روشن شد یک قضیه یقینی داشتیم صاحب سه شرط، سه قضیه داریم که یقینی نیستن چون در هر کدومشون شرطی از این سه شرط منتفی نیست. انشالله اینو فردا توضیح میدیم.